بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بر اساس سه آیه از آیات کریمه قرآن که بنابر برخی روایات درباره یاران حضرت ولیعصر ارواح له الفدا هست و اینها قوم سلمان فارسی هستند، در آخر الزمان اینها حضور پیدا می کنند. بر اساس این احتمالات و اینکه ما ممکنه همون قوم باشیم، می خواهیم مکتب سردار سلیمانی رو تحلیل کنیم، ویژگی های این مکتب رو بهتر بشناسیم. پس بر اساس یک متن بسیار دقیق، متنی که خودمون رو باید با اون تطبیق بدیم، نه اینکه بخوایم این متن رو با اصرار به وضعیت و شرایط خودمون و افراد خودمون تطبیق بدیم. اگر ما این چنین نیستیم که در این متن آمده، ما باید سعی کنیم مثل این متن بشیم و هر کسی این متن رو تونسته، این ویژگی ها رو تونسته تو خودش محقق بکنه، به او طبیعتاً باید آفرین گفت. تصورمون این است که کسی مثل سردار سلیمانی به عنوان یک چهره شاخص برای برخورداری از این ویژگی ها مثال زدنی است. به همین دلیل درباره ویژگی های او تعبیر مکتب به کار برده شده. خب در آیه سوم شما میبینید که میفرماید و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هر کسی ولایت مدار باشه، خلاصه جمله اول آیه اینه، هر کسی ولایت و سرپرستی خدا رو بپذیره، ولایت و سرپرستی رسول خدا رو بپذیره، ولایت و سرپرستی امیر المؤمنین علیه السلام رو بپذیره، اینها حزب الله هستند و حزب الله غالبه، غلبه میکنه. فإن حزب الله هم الغالبون. تفسیر المیزان هم تصریحی که در این معنا داره دیروز قرائت کردم خدمت شما. خب غلبه به واسطه چی صورت میگیره؟ غلبه به واسطه قدرت. آدم ضعیف که غلبه پیدا نمیکنه. پس در جمع‌بندی این سه آیه، قدرت با کلمه غلبه که نتیجه قدرت ذکر شده. منتها ماها در تبلیغ یاران امام زمان ارواح له الفدا، در تبلیغ ولایت و ولایت مداری، معمولا از کلمه قدرتمندی استفاده نمی کنیم، به حدی که بعضی ها شروع کردن نابخردانه از کلمه قدرت استفاده میکنن، به ما بد و بیرا میگن. مثلا میگن که اقتدارگرایان، البته اونا منظورشون این استش که کسانی که دنبال قدرت مطلق هستند برای جامعه و قدرتی رو برای مردم فرضه میکنند و از این چرندیات. ولی حالا من به نقد اونها هم نمیخوام بپردازم، بحثمون مهمتر از اینه که ما بخوایم اینجور نابخردی ها رو نقد کنیم. ما باید مکتب امام زمان، مکتب اصحاب حضرت ولیعصر ارواح له الفدا رو، ولایت مداری رو با قدرت تحلیل کنیم. دیروز یه مقدار درباره نقش قدرت در وجود انسان سخن گفتیم و بحث شد. این جلسه وعده کرده بودیم که دین حالا چقدر نقش داره در ایجاد قدرت در وجود یک انسان. اگه کسی ولایت مدار شد قوی میشه، اگه میخوای قوی بشی ولایت مدار بشو. این در مورد فرد صادقه، در مورد جامعه هم صادقه. اگر یه جامعه ولایت مدار باشه قوی میشه، اگر یک جامعه میخواد قدرت پیدا بکنه ولایت مدار بشه. ببینید اینجوری کمتر کتاب می‌نویسن برای ما، اینجوری کمتر توضیح میدن. حالا که متن قرآن من دارم برای شما میخونم، ما تو بعضی از بحث‌های عقیدتی و کلامی گیر کردیم، میخواییم اثبات بکنیم حقانیت ولایت امیرالمومنین رو، میخواییم هی اثبات بکنیم ولایت فقیه چیز خوبیه. ببخشید نمیخواییم اثبات کنیم چیز خوبیه، میخواییم اثبات کنیم دین ولایت فقیه دارد، میخواییم اثبات کنیم حقانیت ولایت فقیه رو. همه کتابهای ولایت فقیه اینو میخوام بگن. اومدن میگن که کی گفته اصلا در دین ولایت فقیه داریم؟ 600 تا کتاب، 600 یه عدد نامحدوده، بنده این عدد رو جعل کردم، 600 تا کتاب نوشته شده در اثبات ولایت فقیه و من به شما خبر میدم یک کتاب نوشته نشده که توضیح بده به ما ولایت فقیه. آقا اصلا بگو غلط. میدونی جامعه ولایت مدار باشه اثرش چیه؟ آثار و کار کرده ولایت فقیه رو توضیح بده. اتفاقا مقام معظم رهبری حدود 20 سال پیش با مجلس خبرگان رهبری صحبت میکردن، اونجا اینو فرمودن به هر چیزی میخوان رغبتی ایجاد کنن آثارشو میگن. مثلا درباره حج، زکات، یه چند تا نمونم مثال زدن، فرمودن اینها رو وقتی میخوان برای مردم جا بندازن هی واجب، هی اثبات نمیکنن آقا این واجبه، میگن حج برکاتش اینه. ائمه و هدو علیهم السلام هم همین کار رو میکنند. این کلمه این در فرمایش ایشون نبود، من دارم خدمت شما میگم. ائمه و هدو، بلکه قرآن کریم هم این کار رو میکنه، فقط به اثبات واجب بودن یا حقانیت نمیپردازه. ادبیات فقهی به اثبات واجب بودن میپردازه، ادبیات کلامی به اثبات حقانیت، ولی ادبیات قرآن و ادبیات روایات ما به یک کار دیگه بیشتر اهتمام می‌ورزن، اونم بیان آثار می‌کنن. والا شما به خدا اگه آثار ولایت فقیه و ولایت مداری رو بیان بکنید، زرتشتیان به ولایت فقیه معتقد میشن. دین نمیخواد پذیرفتن ولایت فقیه، یه مقدار عقل میخواد. آدم می‌بینه به نفعشه. شما می‌بینید در قرآن کریم اثر نماز ذکر میشه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اثرش بیان میشه. یا مثلا در روایات وقتی به موضوع ولایت میرسن آثارش رو هی توضیح میدن. حضرت زهرا سلام الله علیها آثار ولایت رو در اون خطبه فدکیه بیان میکنن، میفرمان موجب نظام جامعه میشه. شما اصلا به امامت معتقد نباش، به نبوت هم معتقد نباش، لازم نیست به اینا معتقد باشی. بگو یه جامعه چجوری قدرتمند میشه، اینو برای ما جا بنداز. با دموکراسی جامعه قدرتمند میشه، مردم قوی میشن. غربی ها با دموکراسی قوی شدن. غربی ها جز اینه که هرچی پیشرفت کردن مبتنی بر غارت و چپاول و جنگ بوده و دزدی هایی که از ملت های محروم کردن، هنوز هم این کار رو دارن میکنن. هنوز هم اگر قدرت های به ظاهر از نظر صنعتی پیشرفته زورگوییشون رو از سر ملت ها بردارن، صنعتشون هم اونا رو نجات نمیده، صنعتشون هم اونها رو جز به کشورهای برتر قرار نخواهد داد. الان با این که زورگویی میکنن دارن ساقط میشن. وقت میگن چین بیشترین رشد اقتصادی رو داشته و به عنوان ابرقدرت ممکنه مطرح بشه در صدر همه کشورها، چون تو مسائل نظامی هم کم نداره. خب چین چی داره که این وضعیت رو داره؟ آیا دموکراسی که تو اروپا هست تو چین هست؟ ابدا. دیکتاتوری به این معنای نمیدونم روستاییش که توی عربستان هست و تو این به این معنای خیلی قرون وسطاییش هم نیست. یه مدلیه، دیکتاتوری حزبی داره. چرا موفق میشه؟ خیلی از مباحث سیاسی اضافی رو نداره. الان اون کسانی که میگفتن آخر جهان دموکراسیه دارن برمیگردن از این حرف. صریحا گفتن، فوکویاما گفته، گفتیم ما باید تجدید نظر بکنیم. کشورهایی که پیشرفت کردن این حرفا رو نداشتن. بعد بعضی کشورها رو مثل چین مثال میزنن، تو همین کرونا کشوری مثل ایران رو مثال میزنن. البته اونا دروغ میگن که میگن در کشور ما دموکراسی نیست. هست. دموکراسی دینیه که در رأسش ولایت فقیهه. اونا ولایت فقیهش رو نمیفهمن. نمیفهمن که ولایت فقیه نگهبان دموکراسی هست. اگر دموکراسی نگهبان نداشته باشه که ما طرحمون برای نگهبانی از دموکراسی ولایته، اگر این نگهبان نداشته باشه، مردم هر دفعه رأی میدن به نماینده کارتل ها و تراست ها رأی میدن. اصلا رأیشون کل عدمه. اکثر نهادهای یورو یعنی اروپای متحد، اکثر نهادهایی که اروپا رو اداره میکنه، این اروپایی که با یورو متحد شده، این اروپایی که اتحادیه اروپا شکل پیدا کرده، اکثر نهادهاشون نهادهای مدنی نیستن. نهادهایی که مردم انتخاب بکنن یا دولت‌های اروپایی انتخاب بکنن نیستن. اصلا دولت‌های اروپایی که با رأی مردم مثلا اومدن بالا، که اونا هم با رأی مردم نیومدن بالا. مردم اروپا هم به هر کی رأی میدن بازم صهیونیست‌ها سر کارن. هیچ تغییر ایجاد نمیشه. یک سال خورده‌ای تا قبل از کرونا ول نمی‌کردن مردم فرانسه تظاهراتشون علیه رئیس جمهوری که باید ساقط بشه، خودشون هم رأی دادن. هیچ طرح جایگزینی هم نداشتن. اونا هم رأی گیریشون اصلا بازیه، همه دارن بازی میدن. اصلا شما لازم نیست یا دین و ایمان داشته باشی. از بیرون نگاه بکن ببین علامت دلائل موفقیت چیا هستن، دلائل قدرتمند شدن یک جامعه چیا هستن. شما چرا ولایت فقیه رو گذاشتی؟ برای اینکه نگهبانی میکنه از قدرت مردم، بالاتر از رأی بازی خورده مردمه که تو فرانسه و کشور خارجی میبینیم. رأیی که قدرت نیاره برای یه جامعه، رأیی که قدرت نداره بیاره برای مردم، میشه دردی میخوره. غربیا اگر قدرت پیدا کردن با زورگویی بود. ما میخوایم با زورگویی قدرت پیدا بکنیم، با چپاول، با جنایت‌هایی که انگلیسی‌ها تو کشورهای دیگه انجام دادن شدن بریتانیای کبیر. ما اینجوری میخواییم قدرت بکنیم؟ این قدرت که پوشالیه، که میدونیم که الان داره سقوط میکنه. ما که نمیخواییم اینجوری قدرت پیدا کنیم. اگر همین الان مردم در غرب قدرتمند بودن یا جامعهشون به طور کلی قدرتمند بود، مشکلات خودشون رو حل میکردن. یه نیازی نبود که ادامه بدن به جنگ و جنایت و چپاول تا خودشون رو سر پا نگه دارن. دیگر در رقابت با رقبای خودشون قدرتشون ضعیف نمیشد. یک کاری کردن با جامعه ما از نظر اخلاق تحریف شده غیر انسانی که گاهی به نام اخلاق اسلامی به خوردمون میدن، از نظر معنویت تحریف شده تاریخی که گاهی به نام اسلام و نمیدونم مسلمین به خورد ما میدن، برخی از تعلیمات دینی که بعضی از ما طلبه ها پخش میکنیم تو جامعه، یک کاری کردن با ما. اصلا خجالت میکشیم، رومون نمیشه بگیم که ما مسلمون شدیم برای قدرتمند شدن. امام زمان قدرت میآفریند، ولایت مداری قدرت میدهد، جامعه اسلامی شده است برای قدرت. اصلا ما دیگه معذرت میخوایم، نعوذ بالله، زبانم لا، روم به دیوار،
پیامبر اکرم برای قدرت حرکت. البته نه تو این چی، نه قدرت حرکت نکرد. آقا این حرفا چی؟ برای قدرت حرکت کرد دیگه. آقا پیغمبر تو این دنیا داره زندگی میکنه، این دنیا قواعد خاص خودش رو داره. تک تک ما رو هم میخواست قدرتمند بکنه، جامعه رو هم میخواست قدرتمند بکنه. الهی فدای حضرت امام بشم. نه گذاشت نه برداشت، حرف آخر رو زد. مثلا ببینید ادبیات امام رو، امام فرمود ائمه هدا، این که برای یه قطره عشق اونقدر ثواب نوشتن برای امام حسین، برای زیارت اینقدر ثواب نوشتن، از اول نقشه داشتن. تعبیر امام نقشه داشتن. حالا نقشهشون چی بود؟ امام شما بفرمایید. فرمود توضیحی که بعدش میده خلاصش اینه، از اول نقشه داشتن برای این که جامعه رو با عشق برای امام حسین به قدرت برسونن، رسوندن جامعه به قدرت. بعد فرمود هیچ عاملی مثل امام حسین نمیتونه انسان رو به قدرت برسونه. بعد امام توضیح میده، میفرماید این که این عشق ثواب داره، ثوابش به خاطر اون مسئله معنوی نیست. دقت کنید اینو، ثوابش به خاطر اون عاطفه و سوز دل نیست، صفای باطن نیست. امام میفرماید، میفرماید ثوابش به خاطر اون تظاهراتیه که قدرت ایجاد میکنه. و الا چرا تباکی کردنم مثل عشق ریختن اونقدر ثواب داره؟ تباکی که دیگه گریه نمی کنی که، خب اونجوری می کنی مثلا نالهی می زنی، و این گریه کردن ثواب داره. این تظاهر حب الحسینه که قدرت میاره. یه مسئله اجتماعی سیاسی این اصلا. امام صریحا می فرماید محرم قدرت آفرینه. اینکه محرم قدرت آفرینه، اینو اگه مسئولین ما درک میکردن میگفتن خب در شرایط کرونا ما یه امکاناتی رو فراهم میکنیم که محرم با شکوه‌تر از سالهای بعد با رعایت پروتکل‌ها اجرا بشه، امکاناتی به عطا میدیم. اینا رو بخواید توضیحات از امام رو سال 1358 که میخواستن محرم عزاداری سنتی رو تعطیل بکنن، آقا امامی حرفا رو زدن، برید بخونید. خب الان ما چرا تا الان قدرت، الان خیلی قدرتمندیم، راحت ما دیگه الان با آمریکا شاخشونه میکشیم، میزنیم نمیزنه، محال روسیه بزنه آمریکا نزنه، محال چین بزنه آمریکا نزنه، ما میزنیم و نمیزنه. خیلی ها تفوه به این که ما قدرتمون همین الان بیشتره رو جرأت نمی کنن، عقلشون نمی رسه. تنها کسی که من دیدم صریحا اینو یکی دوبار فرمودن خود مقام معظم رهبری هست، نه این که تبلیغات بخوام بکنن. جلوی چشم جهانیان شما دارید می بینید. او تو خلیج فارس با اجازه ما باید راه بره، ما از کنار او بدون اجازه او با مخالفت صریح او راه رفتیم. ما لشکریان چند ملیتی داریم، اون لشکر تک ملیتی هم نداره. آقا دیگه قدرت به چی میگن؟ به خدا قسم اگر از نظر اقتصادی و بعضی از زمینه ها هم ضعیف هستیم، فقط مال مسئولین و سیاست مداران ولایت نداره، اینا عامل ضعفن. اگر طوری نبود که وقتی رهبری حرف میزنه سیاست مدارا بیان حاشیه بزنن و تیکه بندازن، ما قدرتمون همین الان هزار برابر بود. اونا میدونن به قول آقای سید حسن نصرالله، سیاست مدارای ما و مدیران کشور حرفای آقا رو خوب گوش نمی کنن، به خاطر این به ما ضربه می زنن، ما الان به خاطر این ضعیفیم. ولی قدرتمون خیلی بیشتر می شد. ما ولایت رو بر اساس آیه قرآن، آقا دیگه من که از خودم در میارم این مباحثو، می فرماید چی؟ و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنو، کسی که ولایت خدا و رسول و مؤمنین رو بپذیره، که اینجا و الذین آمنو مصداق عتم مکملش علی ابن ابی طالبه. فإن حزب الله هم الغالبون، نه غلبه میکنن. پس ما 40 ساله درست قدرتمند شدیم، چرا قدرتمندتر نشدیم؟ چرا غلبمون کامل نشده؟ یعنی که ولایت نداریم، ولایت مدار نیستیم، هر کی برای خودش دوم در آورده. شما بفرمایید چرا امام زمان اربعون الله الفدا در ظهورشون تأخیر افتاده؟ یعنی که ولایت نداریم، ولایت نداریم، ولایت نداریم. این که دیگه بنده نیستم که اومده باشم ولایت رو با قدرت و غلبه تحلیل بکنم. همه شیعیان، همه مفسرین، همه مؤمنین میدونن یکی از کلیدی ترین آیات، نه کلیدی ترین آیه، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام همین آیه است. تو تمام کتاب ها ببینید همین آیه، صریح ترین آیه‌ای که اشاره به ولایت شخص علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین میکنه آیه 55 سوره مائده است. در آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اشاره به شخص علی ابن ابی طالب که نمیشه، که ما میدونیم این درباره امیرالمومنین علی علیه السلامه. در آیه بلغ ما انزل الیک من ربک اشاره که به شخص امیرالمومنین علیه السلام که نمیشه، که ما بر اساس روایات میدونیم که این یعنی اون ماجرای قدیر، ولی اینجا شخص معرفی میشه، میفرماد اون کسی سرپرست شماست که در حال رکوع زکات میده. اون کی آقا در حال رکوع زکات میده؟ فرمود نکن این آقا علی ابن ابی طالب در حال رکوع زکات داد. وقتی که این آیه رو که شما میبینید که صریح ترین آیه است در مورد ولایت، آیه بعدش در مورد قدرته. این که طراحی بنده که نیستش که من یه طراحی کرده باشم. اگه هر کی احساس بکنه حرف جدیدی میشنوه، بدون این حرف قدیمی بوده که باید میگفتن گفته نشده. ولایت قدرت آفرینه. حالا ولایت برای فرد چجوری قدرت آفرینه؟ برای جامعه چجوری قدرت آفرینه؟ خیلی جالبه. ولایت چجوری ضعف‌ها رو برطرف میکنه در زندگی فردی، در شخصیت یک انسان. و وقتی قدرت آمد سلامت هم میاد. بذار انشالله علم پیشرفت کنه، ببینیم که چقدر سلامتی وابسته است به روحیه آدم. بعد بذار علم پیشرفت کنه، مخصوصا علوم اجتماعی. یه نفر مثل حضرت ولی الله الاعظم رئیس جامعه باشه که از حال تک تک افراد جامعه خبر داره و قدرت داره برای حمایت از تک تک افراد جامعه، آدم ها چقدر سر حال میشن. 99% استرس ها از بین میره، فقط خائنین استرس دارن. هیچ کس نیاز نیست خودش رو اثبات کنه، همه با شجاعت قدرت ریسک دارن تو تجارت. هیچ کس نیاز نیست جور کسی دست دراز بکنه، حامی داره به نام ولی خدا که تک تک آدم ها رو میشناسه. هیچ کس جرأت نمی کنه خطا بکنه، میگه بابا پدرم رو در میارن. یه خانوم از این ور دنیا میره اون ور دنیا، شب و روز مطمئن کسی به او جسارت نخواهد کرد. آدم حالشون خوب میشه. معلوم حالشون خوب میشه. یبن الحسن حالمون خوب نیست. خوب شدن حال انسان، خوب شدن روابط اجتماعی، الان شما تو روابط اجتماعی درگیری میبینید، عدم اطمینان میبینید، بکش بکش میبینید. وقتی ولایت باشه دیگه بکش بکش نیست، ارتباط های سالم همجوری تو جامعه برقرار خواهد بود. کلی از بودجه این مملکت صرف نهادهای نظارتی میشه، بودجه است. این نهادهای نظارتی برای کنترل مدیرانه که راندخاری نکنن، دزدی نکنن، چه و چه. با وجود اینها این همه شما پرونده دارید. وقتی ولایت و قدرت مرکزی قوی باشه و نفوذش بالا باشه، اصلا نیاز به این نهادهای نظارتی نیست. کسی نیاز بود به سردار سلیمانی نظارت کنه؟ جاها کمکاری نکنی یا؟ کسی ساعتکاری ایشون رو کنترل میکرد؟ زیرا خنده‌دار نیست؟ چجوری ما داریم زندگی میکنیم؟ یکی از فرماندهان زیر دست ایشون که او هم قبلا به شهادت رسیده بود میگفتن که بعد از این که به شهادت رسید ما دیدیم یه خورده خرجی هایی هی داره به سیستم ارجاع میشه. میگفتیم آقا نه، ما برای این چیزی بودجه نداریم از طرف مردم و کسانی که مرتبط هستن. حالا من دیگه با جزئیات نگم، آقا ما اینقدر بودجه نداریم. نه چرا، شهید شاطری این پولا رو میداد به ما. بعد ما بررسی کردیم دیدیم این نصف حقوق خودش رو خرج میکنه. اصلا نمیگم به اونایی پول شخصی خودمه فلا. این آدم نظارت میخواد. ما دوران دفاع مقدس رو چجوری اداره کردیم؟ فرمانده ها دستور میدادن تو خط مقدم بهتر از آنچه که دستور داده شده اجرا میشد، با جان کار پیش میرفت. به قول سردار سلیمانی ما مدیریت بیا دادیم، نه مدیریت برو. یک نفر از شهدای خط مقدم به ذهنش هم خطور نکرد آقا من اینجوری دارم الان اینجا جان میدم، درجهشو سرلشکر میگیره. آقا این حرفا کدومه؟ جمع کنی حرف مزخرفو. اینا مال حکومت ولایی نیست. اون امام جماع روحانی عارف واصل رفته بود تو گردانشون، تو گردان شهید برونسی، گفتن آقا بیست جلو برای نماز. اون من به خودم اجازه نمیدم جلو اینا بایستم برای نماز، اینا خیلی مقامشون عالی. آقا تو رو خدا خواهش میکنی، اینجا ما روحانی نداریم، شما عالم جدید قدر فرمایید. نه من اجازه به خودم نمیدم. آقا تو رو خدا چی کار کنیم، خواهش میکنم شما نباشی. خب ما میبینیم یه طلبه گیر میاریم، حالا شما که هستی فعلا خب عالم بزرگوار. نه من لایق نمیدونم خودمو، مگر اینکه یه راه داره خود ایشون گفته بودن. حالا این فرمانده گردان شما اتصال پیدا میکنه به فرماندهی کل قوا حضرت امام و اون نایب امام زمانه. ایشون به من دستور داده، یعنی امام زمان دستور داده من میام جلو. آقای برونسی میام میگن آقا ببخشید من دستور میدم شما برو جلو. میره جلو. این خب قدرتمند میشه. بزرگترین جنگ جهانی که همه جهان به یک کشور تحمیل کردن بی پشت و پناه، با پیروزی پشت سر گذاشته میشه. تازه اون تیکه های آخرش هم که صدمه خوردیم مال اون یه مقدار ولایت نداری بود که بعضیا داشتن. ولایت نداری دارن بعضیا. کلام رو طولانی نکنم، مفصل نشد که عرض کنم چگونه وجه مشترک ویژگی های انصار حضرت حجت بر اساس این سایه سوره مائده، قدر مشترکش قدرتمندی است. در آیه آخر هم با کلمه غالبون به این قدرت داره اشاره میشه، بلکه تصریح میشه. بر این اساس مکتب سلیمانی اگر عملیاتی شده این سایه قرآن است که مربوط است به مقدم سازان ظهور حضرت ولی است ارواح الله الفدا، قدر مشترکش میشه قدرت. و اساساً ادبیات دینی در مقام انگیز منسازی انسانها در مقام بیان آثار دین باید معطوف به قدرت باشه. قدرت کلمه زشتی نیست. ما یه جایی از مردم نظرسنجی کردیم، گفتیم قدرت میشنوید اولین جمله‌ای که به ذهنتون میرسه چیه؟ اکثرا هم گفتن قدرت فساد میاره. ببین در خدا، وقت من دیروز روایت امیرالمومنین براتون خوندم، فرمود چی؟ قدرت هم ویژگی‌های خوب آدم رو بیرون میده، یعنی بروز میده، بیرون میاره، هم اگه کسی رذل باشه بدیهاش. ولی ما قسمت دومو گرفتیم. برای چی؟ برای که تو فرهنگ کفر، تو فرهنگ غربی ها بیشتر اون قسمت دومش هست دیگه. اصلاً چیزی به نام بفرمایید بوروکراسی از اون ماکس وبر که شروع کرد تئوریزه کردن بوروکراسی رو و نظام اداری برش بر اساس شکل گرفت، مبتنی بر این است که انسان اولا فاسد است. بعضی از دیدگاه‌های کلام مسیحی همینو میگن، الا ما خرج به دلیل. روش ولایت مداری، ما یه سال اینجا صحبت میکردیم با هم در مورد این که تقوا اصلا یک طرح برای مدیریت جامعه است. از عنصر ولایتی طولی و عرضی در تقوا چگونه استفاده میشه، خیلی از این مسخره بازی‌های بوروکراسی از بین میره. بعد میگفتیم که تعجب میکنیم از نهادهای دینی، افراد انگیزه مند با همین قواعد بوروکراسی بازم اونجا حکومت میشه، یعنی سیستم اداری چرخش میخوره. که حالا اشکالات واقعا اساسی هست، در این باره نمیخوایم برگردیم صحبت بکنیم. ادبیات معطوف به قدرت ادبیات بدی نیست. ما حالا عواملی داره که از این ادبیات قدرت فاصله گرفتیم. یه دلیلش این است که 1400 سال بالاخره غریب بودیم، تحت سلطه ظالمین بودیم و اینا، نمیشده با اونا اینجوری حرف زد. طبیعتاً علما میگفتن آقا ما یه اعتقادی داریم ایشون ولی ماست، ولمون کن تو رو خدا. ولی بعد صدها کتاب تا حالا نوشته میشد چگونه ولایت مداری قدرت میآفریند در فرد، در جامعه. چرا اصحاب ابا عبدالله الحسین هر کدومشون برابر چندین نفر اون طرف بودن؟ چرا در قرآن کریم اینو میفرماید که شما هر یه نفرتون میتونید چقدر اونها رو غلبه برشون پیدا بکنید؟ چرا؟ این چراها رو بررسی کنیم. والذین معه، کسانی که با پیامبر هستن، با پیامبر هستن رفاقتی هستن؟ نه، ولایت مدارانه هستن. اینها اشد علی الکفار میشن، این شدت رو از قدرت روحیشون گرفتن. رحما و بینهم میشن، رحما و بینهم بودن رو هم از قدرت روحیشون گرفتن. کسی ضعیف باشه رحم نداره، چنگ میزنه. کسی توی آب عمیق افتاده باشه تو دریا، قدرت شنا داشته باشه، کسی رو نمیگیره خفه بکنه. ولی اونی که داره خفه میشه چون ضعیفه، اگه دستش به کسی برسه اونو خفه میکنه، خفه میکنه تا خودش بره بالا. لذا به نجات غریقا میگن زیاد خودتون رو تو دستای کسی که داره غرق میشه قرار ندید. اینا یه سیستمی دارن، من بهم گفتن، میگه با فاصله میگیریم طرفو نجاتش میدیم، اونم هی میخواد بیاد بچسبه به ما رو خفه کنه. بابا من دارم نجات میدم، صبر کن. حالا چون ضعیف بیرحم میشه. روزه بخونم براتون. ضعیف بیرحم میشه. جبهه ابا عبدالله الحسین علیه السلام جبهه اقویا بود. کسی دستش میرسید چه بیرحمی هایی میکرد. دیدید کربلا چی کار کردن؟ اینجوری جنایت میکنن. دست یتیم امام حسن مجتبی علیه السلام رو چجوری نامرد قطع کرد انداخت رو بدن ابا عبدالله الحسین. یه آدم قوی اینجوری می جنگه؟ یه آدم قوی نامردی نمی کنه؟ تو جنگ هم مردانه می جنگه. از هر فرصتی برای زدن استفاده نمی کنه، عقده گشایی نمی کنه، قویه دیگه. حالا این بچه اومده خودش رو انداخته رو عمو، والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. رهاش کن، این دیگه چه مشکلی رو از تو حل میکنه؟ اون ترس هم باشته از ضعف الان تبدیل شده به یک کینه و کدورت. چجوری داره خودشو نشون میده؟ نگاه کن یا ابوالفضل، جات خالی بود این بچه وقتی دستشو از دستم به جانش کشید بیرون و فریاد میزد والله لا افارق و عمی. جات خالی بود. ببینیم، یادت اون روزی که تو مدینه بدن امام حسن رو تیرباران میکردن؟ شما یه نگاهی میکردی لابد در قلب خودت میگفتی امام حسن من انتقام تو یه روزی خواهم گرفت. هر جا بحث قدرت هست یه یا ابوالفضل عباس آدم باید بگه درباره عاشورا. این مظهر قدرت حسین که وقتی کنار نهر حلقم زمین افتادی حسین صریحا صدا زد الان الکسر زد. دیگه حسین قدرت دفاع نداره، تنها بدنی شد که حسین به خیمه نیاورد. اگه رمق داشت به خدا حسین بلند میشد بدن عبدالله رو به خیمه بیاورد، در آغوش قرار میداد، رها نمیکرد بدن. بگم هر کسی در خلوت و تنهایی خودش یه فریاد بزنه، تنها جمله‌ای که تونست حسین بگه به عبدالله، تنها عکس العملش این بود عزیزم آرام بگیر الان تمام میشه.